بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر اجیر و اون کسی که حج را به نیابت استیجاریه انجام میدهد مسدود بشود یا محصور، یعنی بعد از آنی که محرم شد، لعلتن، حالا اون علت مرض و کسالت باشد یا عدو باشه، نتواند حج رو به آخر برساند. اینجا عرض کردیم که جهاتی از بحث وجود داره. یک جهت این است که وظیفه خود اجیر با توجه به اینکه محرم شده و لا محاله، میبایست از این احرام بیرون بیاید و تحلل پیدا بکنه. وظیفه شخص اجیر چیه؟ در این رابطه عرض کردیم که وظیفهش عین اون وظیفه کسی است که از ناحیه خودش حج را انجام میدهد. الحاج عن نفسه اذا صد او احسر، هر وظیفه ای رو که داره ظاهر ادله احصار و صد اطلاق، یعنی اختصاص ندارد به اون کسی که عن نفس حج را انجام میده. کل من کان مسدودن او محصورن یا محصرن، اون وظیفه رو داره. جهت دوم این بود که آیا این عملی که انجام گرفته، این مقدار عملی که انجام گرفته، آیا به درد منو با انه میخوره و مجزی از منو با انه هست یا مجزی از منو با انه نیست؟ روی قاعده نباید مجزی باشه، برای اینکه ذمه منو با انه اشتغال به حج پیدا کرده، باید حج در خارج واقع بشود، حج تحقق پیدا بکنه و پیداست که مسدود و محصور حجی ازش تحقق پیدا نکرده. بعضی از اعمال حج، جزئی از اجزاء حج تحقق پیدا کرده. منتها گفتیم که در مسئله احرام و دخول حرم، تنها در مورد موت، ولو موت الاجیر، دلیل قائم بر اجزاء شده. اما خب این دلیل بر خلاف قاعده است و موردش موت و ما نمیتوانیم تعدی به غیر موت بکنیم، دلیلی بر القاء خصوصیت موت نداریم، حکم هم بر خلاف قاعده است. اینم دیروز عرض کردیم. حالا چند مطلب دیگر باقی مانده. یکی این که آیا این اجاره‌ای که با این اجیر بسته شده بود، این اجاره چه حالی پیدا می‌کنه؟ چه وضعی پیدا می‌کند این اجاره؟ آیا منفسخ می‌شود؟ آیا باقی می‌ماند؟ وقتی هم که باقی ماند، آیا برای مستأجر خیار فسخ وجود داره یا نداره؟ و یا اینکه بین صور مسئله فرق میکند حکم اجاره؟ مرحوم سید و همینطور امام بزرگوار قدس سرهما اینها میفرمایند بین صور مسئله فرق میکند. حالا اجمال فرق اینه تا توضیحش رو انشاءالله عرض کنیم. میفرمایند اگر این سنه معینه که اجیر درش مسدود یا محصور شده، اگر این به نحو قیدیت در اجاره اخذ شده بود، مثل اینکه مستأجر گفته بود به اجیر استأجرتو که للحج المقید به هذه السنه، تصادفاً در امسال این اجیر براش سد و احصار پیش آمد، نتونست حج رو به آخر برسانه و انجام بده. اینجا هم مرحوم سید و هم امام بزرگوار میفرمایند اجاره منفسخ میشه، که حالا عرض میکنیم انشاءالله وجهش را. پس اگر به صورت تقیید باشه این سنه امسال که درش این مسئله پیش آمد، تنفسخ الاجاره. و اگر به صورت اشتراط بوده این زمان معین امسال، گفته استأجرت کل الحج و اشترطت علیک ان تأتی به فی هذه السنه، بعد در امسال هم اجیر بیچاره گرفتار سد و احصار شد، اینجا میفرمایند اجاره صحیحه، لکن مستأجر خیار تخلف شرط داره، میتونه اجاره رو فسخ بکند و میتونه اجاره رو ابقا بکنه. صورت سوم هم مسئله اطلاقه. اونجایی که ذکری از زمان معین نشده، نه به صورت تقیید و نه به صورت اشتراط، در اینجا می‌فرمایند اجاره به قوت خودش باقیه بدون اینکه مسئله انفساخ در کار باشه و بدون اینکه مسئله خیار برای مستأجر در کار باشه، اجاره به همون نحوی که بوده به قوت خودش باقیه. خب حالا اینها وجوهش رو باید ذکر کرد، اما در صورت اشتراط که خیار تخلف شرطه، خب اون یه مسئله روشنی هست. شرط کرده ایقاع حج را فی هذه السنه و نشده حج در امسال انجام بگیره، در خیار تخلف شرط لازم نیست که اون متخلف اختیاراً تخلف کرده باشه. حتی اگر لعذرن هم تخلف بکنه باز خیار تخلف شرط هست. مسئله حکم تکلیفی نیست که بین عذر و عدم عذر فرق داشته باشه. به عبارت روشن‌تر، وقتی که اجیر مسدود می شود یا محصور یا محصر می شه، دیگه وجوب تکلیفی وفاء به شرط ازش ساقط می شه. این تکلیفاً دیگه نمی تونه وفاء به شرط بکنه. دشمن یا کسالت مانع از وفاء به شرطه. وفاء به شرط مقدورش نیست، لا یجب علیه الوفاء به شرط. اما از نظر حکم وضعی که عبارت از خیار تخلف شرط برای مستأجره، او دیگه فرقی بین صورت عذر و عدم عذر نمی کنه. در همون مسئله گذشته هم که این جهت رو بحث می کردیم، همون جا هم امام بزرگوار تصریح فرموده بودند که این تأخیری که در مسئله گذشته، این تأخیری که از اجیر واقع میشه، میخواد این تأخیر لعذرن باشه یا تأخیر لغیر عذرن باشه. عذر و عدم عذر در حکم تکلیفی ایجاد فرق میکنه، اما در رابطه با حکم وضعی مربوط به معامله و خیار تخلف شرط و امثال ذلک، دیگه عذر و عدم عذر فرقی نداره. لذا تو ذهن کسی نره که خب این اجیر مریض شده نتونسته حج رو به اتمام برسانه، یا دشمن مانع شده از اینکه حج رو به اتمام برسونه، بازم شما میگید خیار تخلف شرط برای مستأجره. بله، این عذر فقط تکلیف رو کنار میبره، اما مسئله خیار به عنوان یک حکم وضعی این در جای خودش باقی هست. پس این صورتش تقریبا روشنه که اگر زمان امسال به صورت شرطیت در عقد اجاره عقد شده باشه، با مسئله سد و احصار فقط برای مستأجر خیار تخلف شرط پیدا می شود. و اما در صورت تقیید، عرض کردیم که هم امام و هم مرحوم سید حکم به انفساخ می کنند. مرحوم سید، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، مرحوم سید در صورت تأخیر در مسئله متقدمه ایشون اونجا هم حکم به انفساخ می کردن، اینجا هم حکم به انفساخ می کنند. اما امام بزرگوار در صورت تقیید در مسئله تأخیر حکم به خیار می کردن برای مستأجر، اما اینجا حکم به انفساخ می کنند در همون فرض تقیید. در مسئله گذشته می فرمودند خلافاً لمرحوم سید ما حکم به انفساخ نمی کنیم بلکه حکم به ثبوت خیار می کنیم، اما اینجا تبعیت می کنند از مرحوم سید در حکم به انفساخ. حالا فرق چیه؟ چرا اینجا مسئله انفساخه اما در مسئله گذشته که تأخیره اونجا مسئله خیار بنابر قول امام ثابته؟ فرق بین این دوتا چیه؟ فرقش این است که در مسئله گذشته اون تأخیر عرض می شود که به عنوان این معنا بود که در حال معامله صحیحاً واقع شده بود. یکی از شرایط صحت معامله چه در باب بیع و چه در باب اجاره مسئله قدرت بر تسلیمه. قدرت بر تسلیم شرط صحت معامله است. کسی نمیتونه مثلا عبد عابق خودش رو اجاره بده، همونطوری که عبد عابق خودش رو نمیتونه بفروشد به تنهایی، برای اینکه قدرت بر تسلیم نداره، نه در باب بیعش قدرت بر تسلیم داره، نه در باب اجارش قدرت بر تسلیم داره. لذا اگر عبد عابق رو به تنهایی بفروشند روی مسئله نبودن قدرت بر تسلیم معامله از اول باطله، و همینطور اگر اجاره بدهند اون هم از اول اجاره باطله. اما اگر در هنگام معامله قدرت بر تسلیم هست لکن بعد یک مانعی پیش میاد که این مانع قدرت بر تسلیم رو از بین میبره و یا اختیاراً تسلیم تحقق پیدا نمی کنه، اینجاست که مسئله خیار پیش میاد. یعنی معامله اصل تحققش صحیحه، اما برا خاطر اینکه تسلیم تحقق پیدا نکرده حکم می شود به این که برای اون طرف خیار تحقق داره، یا عنوانش خیار تعذر تسلیمه یا شبه تعذر تسلیم، خیار اینچنینی تحقق داره. پس شرط صحت معامله این است که به حسب واقع در حال معامله قدرت بر تسلیم تحقق داشته باشه. حالا اگر یک جایی، این رو دقت بفرمایید، یک جایی فکر می کردیم طرفین معامله فکر می کردن که قدرت بر تسلیم هست، لکن بعد معلوم شد که در حال معامله اصلا قدرت بر تسلیم نبوده، اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه مسئله خیار نیست، نتیجه این است که باید بگیم معامله منفسخه، معامله باطله. در ما نحن فیه این اجیر در حالی که اجیر می شده برای حج خیال می کرده که قدرت بر انجام حج داره، مستأجرم خیال می کرده که این قدرت بر انجام حج داره، اما بعد از آنی که این رفت شروع کرد به اعمال حج و محرم شد و بعد عارضه کسالت یا گرفتاری دشمن پیش آمد، آیا این رو چجوری ازش تعبیر بکنیم؟ باید بگیم این کاشف از این است که این اجیر در همون هنگام معامله قدرت بر انجام حج نداشته، منتها نمیدونسته که مطلب این طوره. اگر این یک کسی بود که یک گوشه از علم غیب نصیب شده بود، از همون اول میگفت نه بابا، ما قدرت نداریم که حج رو انجام بدیم، برای اینکه ما در بین مکه و مدینه یک کسالتی مبتلا خواهیم شد که اون کسالت مانع از انجام حج، یا گرفتار یک عدوی خواهیم شد که اون مانع از اتمام حج ما خواهد بود. اونی رو که من میخوام عرض بکنم این است که این عروض کسالت و مسئله مواجه شدن با دشمن، این معناش این نیست که این اجیر فی حال اجاره قدرت بر تسلیم داشته و بعد قدرت بر تسلیمش زائل شده، نه، این کاشف از این است که از اول قدرت بر تسلیم نبوده، از اول این اجیر نمیتونسته حج انجام بده، منتها خودش نمیدونست، مستأجرم نمیدونست، به خیال اینکه این اجیر میتونه حج رو انجام بده این اجیر رو استیجار کردن. اما اگه مستأجر خواب میدید و مثلا به خواب خودشم خیلی معتقد بود، خواب میدید که این اجیر گرفتار دشمن میشه و نمیتونه حج رو به آخر برسونه، از همون اولی رو اجیرش نمی کرد، ازش هم سوال می کردن چرا این رو اجیر نمی کنی؟ می گفت این قدرت نداره حج رو انجام بده، این فاقد قدرت بر انجام عمل و اتیان عمله. پس مسئله سد و احصار اجیر به عنوان کاشف از عدم تحقق قدرت در حال اجاره است، اما به خلاف مسئله تأخیر، مسئله تأخیر کاشف از این معنا نیست، او کاشف از عدم قدرت نیست، او یه امری است که بعد تحقق پیدا کرده، بعد عارض شده. لذاست که فرق بین این دو فتوای امام بزرگوار که این سؤالم تنها در رابطه با امام مطرحه، چون عرض کردیم که مرحوم سید هم در اونجا حکم به انفساخ میکنه هم در اینجا حکم به انفساخ میکند، اما امام که بین المسألتین فرق قائل شدن اونجا حکم به خیار کردن و اینجا حکم به انفساخ کردن، فرقش رو ظاهرن در همین معنا ما باید پیدا بکنیم که این سد و احصار کاشف از عدم قدرت حال العقد، در حالی که قدرت حال العقد شرط واقعی است برای صحت معامله و شرط واقعی است برای وجوب وفاء به معامله. پس علت انفساخ در صورت تقیید عبارت از این معناست. فرض ما اونجا نیه، یکی از فرضای ما اونجاست، یکی از فرضامون. خب احرام هم خودش بعض العمله، تعذر تسلیم عمل مجموع الحجه. اگر بگیم بعد الاحرام و دخول الحرم کافیه، خب این معناش این است که عمل مستحجر و علیه انجام شده. اما اگر ما گفتیم کافی نیست ولو از 10 جز 9 جزش هم انجام داده باشه، چون مرتبط با همه اقل و اکثر ارتباطیه، لذا فایده نداره. ولو اینکه این حرف در یه مسئله که باز الان در همین رابطه میخونیم یک فرقی به وجود میاره که عرض میکنیم انشاءالله. اما در صورت اطلاق، در صورت اطلاق میفرمایند که اجاره به قوت خودش باقیه، نه انفساخ تحقق پیدا میکنه و نه خیار فسخ در کاره. چرا؟ برای خاطر اینکه اطلاق در کاره. البته این خب متوقف بر این است که ما در اطلاق مسئله انصراف رو قائل نشیم و خود این مسئله اینکه در صورت اطلاق واقع مسئله چیه، تصادفاً در 2 مسئله بعد هم مرحوم سید هم امام بزرگوار مطرح کردند و اعمال دقتی شده در اون مسئله. نتیجه این است که مسئله انصرافی که دیروز ما عرض می کردیم که نتیجه انصراف تقییده، این انصراف به این صورت رو اینا در باب اطلاق قبول ندارن، چون حرف دیروز ما یه حرف فرضی بود. می گفتیم آیا منشأ، اولا می گفتیم آیا در صورت اطلاق وجوب تعجیل هست یا نه، این یه حرف. بر فرضی که وجوب تعجیل باشه، آیا منشأ وجوب تعجیل انصرافه یا منشأ وجوب تعجیل مثلا دلالت الامر علی الفوریه است؟ خلاصه اینا حرفای فرضی بود که ما دیروز ذکر می کردیم. اما اینکه انصراف هست یا نیست در این دو مسئله بعد این معنا مطرح میشه و از این فتوای امروز هم معلوم میشه که انصراف نیست، برای اینکه اگر اطلاق انصراف داشته باشد به وجوب تعجیل، این در حقیقت همون مسئله تقییده و شما هم که در مسئله تقیید قائل به انفساخ اجاره هستید، پس در صورت اطلاق هم باید قائل به انفساخ اجاره بشید، در حالی که می‌فرمایند در صورت اطلاق نه تنها انفساخ رو ما نمیگیم بلکه حتی خیار فسخ رو هم نمیگیم. خب اجیر امسال مسدود و محصور شد، خب سال دیگه بره حج نیابتی رو انجام بده، سال سوم بره انجام بده، اجاره به قوت خودش باقیه، نه انفساخی در کاره و نه خیار فسخی در کاره. منتها تحقیق بیشترش رو عرض کردم، چون خود این مسئله رو مستقلن در دو مسئله آینده متعرض میشن، لذا تفصیلش رو انشاءالله اونجا عرض میکنیم. این هم یکی از جهاتی که مربوط به اجیریست که مسدود شده باشه و یا محصور یا محصر شده باشه. حالا دو جهت دیگه باقیه. یک جهت این است که در اون صورت تقیید، در صورت تقیید ظاهرن این مسئله رو مطرح می کنن. بله، در صورت تقیید ما گفتیم اجاره منفسخه، خیلی اجیرم قبول میکنه اجاره به هم خورد. در حقیقت اینجا یه بحثی هست و اون این است که باطن بحث به این برمیگرده که این اجیری که امسال اجیر بوده و به واسطه مسدود بودن و محصور بودن و این که امسال به صورت قیدیت مطرحه، اجارش منفسخ شد. آیا خب اجاره منفسخ، خب حالا مستأجر هنوز برای منوبان کاری نکرده، ذمه منوبان مشغوله، حالا یا خود مستأجر باشه یا فرزن پدر مستأجر، آیا برای اجاره بعدی این اجیر اولویت داره، به طوری که اگر اجیر آمد و گفت فلانی خب ما امسال گرفتار احصار و سد شدیم، اما من تضمین میکنم که خودم حج رو در سال بعد انجام بدم، آیا کنه این یه اولویتی داره که مستأجر حق نداره از این اجیر صرف نظر بکنه، کما اینکه بعضیا نقل شده ازشون این مطلب، یا اینکه نه چه اولویتی داره، این یه اجیری بود امسال به واسطه سد و احصار نتونست عمل مستأجر و علیه رو انجام بده و چون زمان هم به عنوان قیدیت مطرح بود اجاره منفسخ شد، حالا سال بعد دیگه مستأجر آزاده، دلش میخواد این را اجیر بکنه، میخواد کسی دیگر را اجیر بکنه. یک اولویت و حق اولویتی شرعاً برای این اجیر باقی نیست که اگر آمد اعلام آمادگی کرد که سال دیگر آماده هستم حج رو انجام بدم، مستأجر بگه پس ما دیگه مجبوریم تو رو قبول کنیم و کس دیگر رو جای تو نیاوریم. آیا بر مستأجر در صورتی که این اجیری که در سال اول اجارش منفسخ شده اگر اعلام آمادگی برای انجام حج در سال بعد کرد، این اجیر اولویت داره به طوری که شرعاً مستأجر نمیتونه از این اجیر چشم پوشی بکنه کما نقلن بعضن؟ یا اینکه نه، روی قاعده اولویت یعنی چه؟ خب این اجیر بود، اجارش هم مقیده به امسال بود، امسالم به واسطه سد و احصار نتونست حج رو انجام بده، اجارش منفسخ شد، برای آینده دیگه چه اولویتی، یعنی اولویت شرعی، چه اولویت شرعی برای این وجود داره؟ سال دیگه مستأجر آزاده، دلش میخواد همین اجیر رو استیجار بکنه، نخواست یک اجیر دیگر رو استیجار بکنه. اینجاست که بزرگان میفرمایند که هیچ گونه اولویتی برای این اجیر وجود نداره، بلکه مستأجر در سال آینده به تمام معنا آزاده، میخواد این اجیر رو استیجار بکنه، میخواد غیر این اجیر رو استیجار بکنه. مطلبی نبوده، یه عقد اجاره‌ای بوده، اون عقد اجارم منفسخ شده. حالا عقد اجاره منفسخ شده چه اولویتی برای اجیر ایجاد می کند؟ لذا روی قاعده مستأجر لازم نیست که این به تعبیر اینها تضمین اجیر رو بپذیره، بلکه میتونه این اجیر رو ازش صرف نظر بکنه و اجیر دیگری رو برای سال آینده استیجار و استناب بکنه. آخرین مطلبی که در اینجا هست و بین امام بزرگوار و مرحوم سید و بعض الاعلام در شرح عروه که تبعیت از مرحوم سید کردن اختلاف وجود داره، این مسئله است که خب این اجیر نسبت به این مقدار اعمالی که انجام داده محرم شده، فرزن از مدینه تا مکه رفته، فرزن طواف را انجام داده و امثال ذلک، آیا نسبت به این اعمالی که به همین مقداری که انجام داده ولو اینکه مجزی از منوب و ان نیست، اینطور نیست که ذمه منوب و ان رو از اشتغال بیرون آورده باشه، اما خودش در مقابل این اعمال استحقاق اجرت داره یا نداره؟ آیا این مقدار عملی که انجام داده هیچی در مقابلش استحقاق نداره؟ یا اینکه نه چیزی استحقاق داره. مرحوم سید و همونطور عرض کردم بعض الاعلام طبعا له، اینا میفرمایند نه هیچ استحقاق نداره. چرا؟ برای اینکه حج مرکب از یک اعمالی است که بین اینها ارتباط وجود داره. اینطور نیست که اجزاء حج مثل دو تا نماز مستقل باشه که بینشون ارتباطی وجود نداره. نه، اجزاء مرتبطه هستن. وقتی که اجزاء مرتبطه شدن، اگر در وسط یک مرکبی که اجزاء مرتبطه داره، این اجیر نتوانست تمام بکند عمل رو، هیچی استحقاق نداره نسبت به اون مقداری که انجام داده. مثال میزنن، میگن اگر کسی رو استیجار کرد مثلا برای روزه، این بیچاره اول قبل از اذان صبح پاشد سحری خورد و نیت روزه کرد، تا یک ساعت به غروبم روزه بود، یک ساعت به غروب مثلا مرد. آیا در مقابل این ساعتی که روزه گرفته این استحقاق و اجرت داره؟ نه، روزه یک مجموعه مرتبطت الاجزائه. اگر یک لحظه به غروب هم انسان عمدن افطار بکنه، تمام روزش باطله. اینجور ارتباط وجود داره. و همینطور اگر کسی رو استیجار کردن برای نماز، این بیچاره نماز رو شروع کرد، فرض کنید در سجده آخر عرض له الموت، حالا نسبت به این 3-4 رکعتی که انجام داده و رکعت آخر رو نتونسته به پایان ببره، آیا استحقاق اجرت داره؟ می‌فرمایند همون طوری که در این مثال‌ها هیچ گونه استحقاق اجرتی نداره، اجیر مسدود و محصور هم ولو اینکه یک قسمت از اعمال حج رو انجام داده، در مقابل این قسمت هیچ گونه استحقاق اجرتی نداره. این رو مرحوم سید و بعض الاعلام ذکر می کنند و اینجوری هم برش استدلال می کنند. حتی خود مرحوم سید هم در متن عروه استدلال به همین کیفیت برای این مطلب می کنه. اما امام بزرگوار می‌فرمایند خیر، کأنه امام می‌خوان بفرمایند که مثل اینکه اینها یک مسئله ای رو که قبلا ما خوندیم و روش بحث کردیم، اون مسئله رو فراموش کردن. اون مسئله اینه که ببینیم این اجیر در مقابل چی اجیر شده. یه وقت اجیر می شود علا تفریق ذمت المنوبان، که پول در مقابل تفریق و ذمت المنوبان واقع میشه. اگر این باشه حق با ایناست، این عجیر تفریق و ذمت المنوبان ازش تحقق پیدا نکرده، تفریق و ذمت المنوبان حاصل نشده، استحقاق و اجرت نداره. اما این یه فرض مسئله است. یه فرض این است که ما کاری به تفریق و ذمت المنوبان نداریم. ما اجیر رو در مقابل اعمال اجاره کردیم، عمل مستأجر و علی نفس الاعمال والمناسک. تازه همینجام دو جوره، اینجایی که در مقابل نفس الاعمال والمناسک، یه وقت مقدم دمات رو هم داخل در عمل مستأجر و علیه قرار میدیم که رفتن از قم تا مدینه جزء عمل مستأجر و علیه. یک وقت مقدمات خارج از دایره عمل مستأجر و علیه، بلکه عمل مستأجر و علیه نفس الاعمال والمناسک. خب در این دو صورت چرا این اجیر مسدود یا محصور در مقابل مقدمات در یک فرضش و در مقابل خود اعمالی که انجام داده بدون مقدمات فرض دیگرش چرا استحقاق و اجرت نداشته باشه؟ این عیناً مثل اون خیاطی میمونه که اجیر شما شده باشه بر خیاطت ثوبتون، نصف لباس شما رو که دوخت، بعد عرض له الموت. این بگیم در مقابل دوختن این نصف لباس هیچ استحقاق و اجرت نداره، یا اینکه داره استحقاق اجرت. اینجام اگر عمل مستأجر و علیه تفریق و ذمت المنوبان نباشه، عمل مستأجر و علیه احرام، طواف، طی کردن فاصله مثلا بین مدینه و مکه، اینا اعمال مستأجر و علیه. خب یه مقدار از این اعمال مستأجر و علیه رو انجام داده، مثل همون خیاطی که یک مقدار خیاطت ثوب شما رو انجام داده. در حقیقت این فتوای مرحوم سید و بعض الاعلام این حمله به صحتش این است که بگیم این مسئله گذشته رو اصلا فراموش کردن، و الا در مسائل گذشته ما این حرف رو زدیم، گفتیم که کجا اجیر علا بعض العمل استحقاق داره و کجا علا بعض العمل استحقاق نداره، کجا علا المقدمات استحقاق داره و کجا علا المقدمات استحقاق نداره. و با توجه به اون مسئله گذشته حالا بیاییم به طور کلی بگیم هیچ گونه استحقاقی در مقابل این مقدار عملی که انجام داده نداره، این غیر صحیح به نظر میرسد. لذاست که تعبیر امام بزرگوار اینه، میفرماید و یستحق الاجره به نسبت الا ما اتا بهی من الاعمال على تفصیل المتقدم، که مقصود ایشون از تفصیل متقدم همون مسئله است که باید ببینیم متعلق اجاره، تفریق و ذمه است، اعمال مال مقدمات او بدونها تا مسئله بعدیشون.